سلام، ما به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. وزارت خارجه افغانستان گفته است پاکستان به جای ملامت کردن دیگران با گروه های تروریستی مستقر در این کشور صادقانه مبارزه کند. این سخن در واکنش به اظهارات تازه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته شده است. بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که ایالات متحده گفته با آنکه همه گزینه ها روی میزند، تلاش هایش برای غیر هسته ای سازی شبه جزیره کوریا همچنان ادامه دارد. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم. اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. مقام های امنیتی در مورد حمله هوایی بر محفل عروسی در قره‌باغ تحقیق میکنند. ایالات متحده امریکا گفته تلاش هایش برای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا ادامه دارد و اوکراین گفته که تقاضای گرجستان برای استرداد رئیس جمهور پیشین این کشور را دریافت کرده است. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که پلیس کابل در مورد حمله هوایی ناوقت دوشنبه بر یک محفل عروسی در ولسوالی قره‌باغ کابل تحقیق میکند. در این حمله گفته میشود دو غیر نظامی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقام ها در محل گفتند یک هلیکوپتر پس از آن بر مراسم عروسی حمله کرد که ظاهرا از سوی مهمانان محفل مورد تیراندازی قرار گرفت. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، گفته که آنها چگونگی این حمله را بررسی میکنند. بر اساس گزارش هنوز روشن نیست که آیا قربانیان از جمع اشتراک کنندگان محفل عروسی بودند یا نه. یک مقام امنیتی گفته که عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان در ولایت کندوز، از جمله در ولسوالی چهاردره، پردستاورد بوده است. حمیدالله حمیدی، قمندان امنیه کندوز، دیشب در گفتگو با رادیو آزادی گفت 7 قمندان مهم مخالفان حکومت هم کشته شده و ذخیره های سلاح و مهماتشان نابود شده است.
یک مدرسه که در روز انتحاری تربیه می شد و الکثر انفجارات و این مسائل در زده می شد که در روز عملیات صورت گرفت، دیپا منفجر شد. در روز 3 نفر افرادی که گفته می شد که از جمله استادشان بود واز بین رفت.
هنوز طالبان در این مورد تبصره نکردند. قماندان امنیه جوزجان میگوید در رهایی دو کارمند ربوده شده اداره بین المللی صلیب سرخ، نیروهای امنیتی افغان و متنفذان محلی نقش مهم داشتند. این دو کارمند اداره صلیب سرخ که حدود 7 ماه پیش در ولایت جوزجان از سوی افراد مسلح ربوده شده بودند، چاشت دیروز رها شدند. رحمت الله کوهستانی، قماندان امنیه جوزجان، دیشب برای رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
به اثر کار نیروهای امنیتی جمع با درمیانی متنفذین محل کار جریان داشت، به دل جوزجان آوردن و بالاخره او را تسلیم صلیب سرخ کردیم، بردن به مزار شریف.
افراد مسلح ناشناس در 8 ماه فوریه امسال با حمله بر کارمندان اداره بین المللی صلیب سرخ در جوزجان 6 تن را کشتند و 2 تن دیگرشان را با خود بردند. در منطقه و جهان بشنویم که وزیر خارجه عربستان سعودی اظهارات ایران در مورد نشانه‌های بهبود روابط میان تهران و ریاض را در پی پایان مراسم حج رد کرده است. عادل جبیر دیروز در نشست خبری در لندن گفت که اگر ایران خواهان داشتن روابط نیک با عربستان سعودی است، باید پالیسی‌هایش را تغییر دهد و قوانین بین المللی ارج بگذارد. پیش از این علی غازی عسکر، رئیس اداره حج در تهران، از عربستان سعودی به خاطر انجام موفقانه مراسم حج سپاسگزاری کرده و گفته که این احتمالاً راه را برای مذاکره درباره مسائل دیگر باز خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، گزارش داده که احتمال دارد پس از مراسم حج دیدارهای دیپلماتیک انجام شود. اما وزیر خارجه عربستان سعودی نظرات ظریف را خنده آور خوانده و گفته است که به نظر نمی آید که ایران در مورد بودن یک همسایه نیک جدی باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در هم شکسته شدن محاصره 3 ساله شهر دیر الزور را به بشار اسد رئیس جمهور سوریه تبریک گفته است. رسانه های دولتی سوریه دیروز گزارش دادند که نیروهای حکومتی محاصره شهر را از سمت شرقی آن در هم شکستند. هزاران غیر نظامی از 3 سال به این سو در شهر دیر الزور در محاصره نیروهای حکومت سوریه و جنگجویان گروه داعش به سر میبرند و می بردند و به کمبود شدید مواد خوراکی، دوا و آب آشامیدنی دچار بودند. جنگجویان گروه داعش هنوز بر نیمه این شهر و قسمت‌های از شهر رقه مسلطند. ایالات متحده آمریکا میگوید به تلاش‌هایش برای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره ادامه می‌دهد. کره شمالی به تازگی گفت یک بم هیدروژنی را موفقانه آزمایش کرده است. امریکا گفته که در برابر این آزمایش کره شمالی همه گزینه‌ها روی میزند. و اوکراین تایید کرده که تقاضای گرجستان برای استرداد میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین این کشور را دریافت کرده است. معاون وزیر عدلیه اوکراین دیروز گفت گرجستان تقاضا کرده که ساکاشویلی را بازداشت کنند و به گرجستان بسپارند. لوی سرانوالی گرجستان ساکاشویلی را به دخالت در 4 قضیه از جمله اختلاس سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای متهم کرده است، اما خود ساکاشویلی این اتهامات را بی بنیاد خوانده و گفته که از سوی مخالفان سیاسی وارد شدند. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. واکنش وزارت خارجه افغانستان در مورد سخنان تازه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان.
بیشتر از وجه این که همیشه با ادعاهای بی‌اساس و کاذب پاکستان بار ملامت خود را به افغانستان حواله کنه، در برابر این گروه های تروریستی صادقانه جدی و عملی مبارزه بکنه.
در کنار این مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. در مسائل جهان به شما میگوییم که واشنگتن گفته است تلاش‌ها برای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره ادامه دارد، هرچند قصر سفید تأکید کرده که همه گزینه‌ها در مورد کره شمالی روی میزند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست با رادیو آزادی که باشید. زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه خواهید شد. حکومت افغانستان گفته پاکستان به جای اینکه دیگران را متهم کند باید ضد گروه‌های تروریستی در قلمروش صادقانه و جدی مبارزه کند. وزارت امور خارجه افغانستان این مطلب را در واکنش به ادعای مقام‌های پاکستانی بیان کرده که گفتند گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور دارند. این در حال است که و تازگی 5 کشور اقتصادی نوظهور جهان موسوم به بریکس موجودیت گروه‌های تندرو مستقر در پاکستان را تهدید جدی به منطقه خواندند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر در این مورد.
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان میگوید نه تنها افغانستان بلکه جامعه بین‌المللی به شمول ایالات متحده آمریکا و چین، کشور متحد پاکستان و همچنین قوت‌های منطقه‌ای تأکید می‌کنند که گروه‌های تروریستی در پاکستان پناهگاه‌های امن دارند. شکیب مستغنی شام دیروز به رادیو آزادی گفت پاکستان همیشه با ادعاهای بی‌اساس خود بار ملامتی را به دوش دیگران می‌اندازد.
بیشتر از وجه این که همیشه با ادعاهای بی‌اساس و کاذب پاکستان بار ملامت خود را به جانب افغانستان حواله کنه، در برابر این گروه های تروریستی صادقانه جدی و عملی مبارزه بکنه و در برابر پناهگاه های امنشان در قلمرو خود هم اقدامات جدی داشته باشه.
مقام های افغان این اظهارات را در واکنش به ادعای دیروز وزارت امور خارجه پاکستان بیان کردند که گویا گروه های تروریستی در افغانستان فعالیت دارند و از آنجا کشورهای منطقه را تهدید می کنند. نفیس زکریا سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت اسلام آباد از فعالیت گروه های مانند داعش، نهضت اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و گروه تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان نگران است. در این میان فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت این درست است که برخی از گروه های مسلح در افغانستان فعالند، اما به گفته آقای تمنا این گروه ها در پاکستان تمویل، تجهیز و آموزش میبینند.
بله فعالیت در افغانستان دارند، اما در جایی که تربیت میشوند، در جایی که بهشون اصلاح داده میشه و آموزش داده میشه، طبیعی است که فکت های مشخص نزد افغانستان، نزد شرکای افغانستان و حتی نزد شرکای پاکستان در کشور برون چین وجود داره که پاکستان یکی از کشورهای محوری در حمایت از تروریسم و حرس افغانی در منطقه است.
پاکستان در حال حضور گروه های افراطی در قلمرو کشورش را رد می کند که 5 کشور عضو گروه بریکس یا کشورهای در حال توسعه جهان در نشست اخیر خود موجودیت گروه های توریستی را در پاکستان تهدید جدی برای منطقه خواندند. پس از اعلان استراتژی جدید آمریکا درباره افغانستان و جنوب آسیا که پاکستان در آن به پناه دادن توریستان متهم شده، روابط بین واشنگتن و اسلام آباد نیز پرتنش شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماییم و یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج میتوانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل جهان با شما میگوییم که واشنگتن گفته است تلاش هایش برای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا همچنان ادامه دارد. اکنون بشنویم که عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان در برخی نقاط از ولایت کندوز به شمول ولسوالی چهاردره از روز شنبه به این سو ادامه داشته است. در نتیجه این عملیات مقامات میگویند تلفات سنگین بر مخالفان مسلح حکومت وارد شده است. مقیم نائب با عبدالحمید حمیدی قمندان امنیه کندوز تلفنی گفتگو کرده و نخست از او درباره چگونگی این عملیات و دستاوردهای آن پرسید. آقای حمیدی پاسخ میدهد.
عملیات خود تقریبا در حدود 10 کاری از وزیر مخالفین تصفیه و پاکسازی شد. روز قبل که زیاد با شما شریف که اصلاح داختون که 26 کشته و 19 زخمی بود، 18 کشته دیگام دارد دشمن که زمان در حدود 63 کشته و زخمی است. 2 را در رنجر بدست آمد، 2 را در آنوه 1 رنجر امراه با 3 سراچه و 2 موتورسیکل از بین رفت از مخالفین. 4 دیپوی مواد منفجره منفجر شد، بیش از 40 چند القمایل کشف خونکا شد. در جمله کشته شده 7 کماندان سرگروپ شد که از جمله که به نام خارجیانان که مسئول گروپ نقاب پوشایشان بود. یه هم کشته شد لاله هم از جانب دولت و اهالی ملکی کدام طرفات تانست ندارد.
کماندان صاحب گفته میتونید که می فعلا جنگ در کدام نقاط جریان داره؟
فعلا متوقف است. چون عملیات قسم است که اهداف مورد نظر باید داده شد و از بین بوده شد. بعد از او باست مطابق با فلان اهداف دیگه در نظر است یه عملیات صورت میده.
یعنی ایتر عملیات پیشروی نیست، صرف شکل تصفیوی را داره و با کمک نیروهای هوایی هم ترست؟
بله شکل تصفیوی در جایی که اهداف از دیپوهایشان است. در شب گذشته عملیات که صورت گرفت در کره سجانی یک مدرسه که در روز انتحاری تربیه می شد و الکثر انفجارات و این مسائل در زده می شد که در روز عملیات صورت گرفت دیپوها منفجر شد. در روز 3 نفر افرادی که گفته می شد که از جمله استادهایشان بود که افراد تربیه می کرد و آماده با انتحاری می ساخت واز بین رفت و کماندان امو نقاب پوشایشان که یک گروپی بود که به نام نقاب پوشان مشهور بودن در این بالای این اهداف عملیات صورت گرفت و عملیات فضل بسان خدا موفقانه با پایان رسید و فعلا نجا عملیات ندارید.
شما این اهداف چی گونه به دست میارین؟ کسی برای شما راپور میده؟ چی گونه سمی به دست آوردن اهدافی که شما تعیین میکنین؟ از روی چی تعیین میکنین؟
به جای شک نیست که همکاری مردم هم در قضایی بسیار مهم و برجسته است و هم با نهادهای کشفی و استخباراتی ما با همو افراد نفوذی اکران از طریق از ما تثبیت میکنیم و بعد از عملیات برسیم.
شما در دیگه ولسوالی ها غیر از چهاردره هم چنین یک پلان را در نظر دارین؟
بله عملیات جنازه‌باغ آفتاب صورت گرفت، در خان‌آباد صورت گرفت، در مناطق تلوکه حضرت سلطان. در این ساحات عملیات که صورت گرفت جز این برنامه پروگرام بود، چند وقت قبل در ولسوالی چهاردره در مناطق قریه یتیم که یتیم یک یتیم دو بود که مراقبشان بوده او هم عملیات صورت گرفت که به تعقیبش مناطق سجانی و ایساخل که در طی چندین سال اونجا دولت حضور نداشت و پایگاه مستحکم مخالفین بود، اونجا عملیات صورت گرفت، خانه صورت گرفت.
پلان این عملیات از مرکز برای شما طرح شده و یا ای که خودتان در داخل ولایت نیروهای امنیتی شیشتن و با هم امی پلانا را جور کردن، چی گونه است؟
چون در ولایت کندوز فضل اسمان و خداوند یک هماهنگی بسیار خوب در بین نیروهای امنیتی است و نیروهای امنیتی هم فعلا سطح ادارات مربویش در یک حد رسیده که از حالت دفاعی به حالت تعرضی طرز فعالیتشان تغییر بکنه. طبیعتا وقتی که کمیته مشترک اطلاعاتی که در سطح کندوز است بعد از اینکه از اهداف کوردینه میکنه، طبیعتا در تبانی با مرکز ادارات مرکز گرفتار عملیات صورت میگیرد. یک تشریف مسایی هماهنگی هم بر سطح تاکتیکی ما داریم، هم بر سطح پلانگذاری است. هماهنگی هست موجود است، بر سطح هماهنگی عملیات صورت میگیرد.
گفتگوی شنیدید با حمیدالله حمیدی، قماندان امنیه کندوز.
داغ‌ترین بحث‌های سیاسی و اجتماعی در امواج آزادی، پنج شنبه‌ها از ساعت 3 تا 5 به وقت کابل.
مقام های نظامی ایالات متحده در افغانستان به این باورند که آموزش نیروهای افغان که به تازگی به صفوف نیروهای خاص پیوستند سبب شده که شورشان مسلح نگران شوند. و گفته این مقام ها نیروهای خاص افغان که زیر نظارت نیروهای بین المللی آموزش میبینند آمادند تا به خط اول نبرد فرستاده شوند. وزارت دفاع افغانستان نیز با تایید این سخنان میگوید نیروهای خاص افغان مراحل دشوار را در جریان آموزش سپری میکنند تا آماده مبارزه با شورشان مسلح شوند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
نیروهای خارجی در افغانستان به این باورند که آموزش نیروهای جدید کماندو یا خاص افغان طالبان مسلح را نگران ساخته است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که روند آموزش عساکر که اخیراً در صفوف نیروهای خاص افغان شامل شدند در یک پایگاه نظامی در منطقه ریشخور کابل ادامه دارد و این نیروهان قریب به خط اول نبرد فرستاده خواهند شد. روند آموزش نیروهای خاص افغان از سوی آموزگاران افغان تحت نظارت نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با تایید این گزارش میگوید نیروهای خاص افغان در دو مرکز نظامی تحت آموزش قرار دارند و آماده نبرد با شورشیان مسلح. جنرال وزیری بیشتر در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
برای آموزش نیروهای خاص دو مرکز وجود دارد. تمامی نیروهای خاص کماندو در این مراکز آموزش می‌بینند و برای نبرد آماده می‌شوند. روند آموزش نیروهای خاص قبلا آغاز شده و اکنون در مرحله اجرا قرار دارد.
پیش از این نیز نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان کارکرد نیروهای خاص افغان در مبارزه با شورشیان مسلح را مؤثر خواندند. در اوایل امسال رئیس جمهور اشرف غنی دستور داد که بر اساس پلان 4 ساله امنیتی شمار نیروهای خاص افغان که قبلا 17000 بود به دو برابر افزایش یابد. وزارت دفاع افغانستان میگوید هنهدهی که به تازگی در صفوف نیروهای خاص افغان شامل شدند یا که 3 سال عسکری را سپری کردند و یا هم تعلیمات نظامی را فرا گرفتند.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن. 4 ماه شده ما شما اول نشده.
هر دو قربان هستن که خانه ما بمب زد. 11
سال شده که
درای مردم از فضا خود تگو نشد.
خدا نظر بر بخشید. ما جان شده. ما ایران ها نوشته کنم داعش.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00420212141308 07084620.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت در کنار فشرده تازه‌ترین خبرها برنامه آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. اما اکنون طبق وعده سید سمیع عباس مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه و من زود برمیگردم.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تاوان افزایش حملات هوایی آمریکا در افغانستان را مردم ملکی میپردازند. به نوشته روزنامه، اداره رئیس جمهور ترامپ اعلان کرده است که هزاران سرباز دیگر آمریکایی را در طولانی ترین جنگ در تاریخ این کشور به افغانستان میفرستد. اما اکثریت این سربازان جنگ را خارج از میدان از فاصله های دور در هلیکوپترها و طیاره های جت تجربه میکنند. گاردین میافزاید ایالات متحده حملات هوایی را در افغانستان بیشتر ساخته و همچنان قوای هوایی افغانستان را با وسایل و تجهیزات پیشرفته مجهز میسازد. به نوشته روزنامه، هرچند حملات هوایی برای از بین بردن شورشیان مؤثر خواهد بود، اما افزایش این حملات سبب بیشتر شدن تلفات ملکی هم خواهد شد. روزنامه در بخش از مطلب خود به دو حادثه جداگانه که هفته قبل رخ داد اشاره می کند که در نتیجه آنها در ولایت های لوگر و هرات حداقل 26 نفر ملکی کشته شدند. در هرات در نتیجه حمله هوایی قوای افغان 13 نفر ملکی جان دادند و یک روز بعد از آن در یک حمله هوایی قوای ناتو دست کم 11 نفر ملکی کشته شدند. روزنامه اضافه می کند حکومت سابق رئیس جمهور کرزی در افغانستان تلفات ملکی در کشورش را یک مشکل اساسی خوانده بود و این عمل نظر به خبرها یک دلیل جدی ایجاد تشنج در رابط کابل و واشنگتن به شمار می رفت. به نوشته گاردین، روزنامه معتبر واشنگتن پست معلومات داده است که فرقه 82 و فرقه 25 قوای هوایی آمریکا در نظر دارند که 4000 سرباز دیگر را به افغانستان بفرستند. برای حمایت از قوای نو، طیاره های جت جنگی F-16 و طیاره های بمفکن A-2 و B-52 هم به افغانستان فرستاده می شوند. نشریه ده هل که خبرهای کانگرس آمریکا را نشر می کند در شماره اخیر خود موضوع مصارف نظامی آمریکا را مورد بررسی قرار داده است که قرار معلوم اعضای کانگرس در هفته جاری در مورد آن بحث خواهند کرد. نشریه در یک بخش این مطلب در رابطه با تلاش‌های نظامی آمریکا در افغانستان نوشته است: وزیر خارجه این کشور رکس تلرسن، وزیر دفاع جیمز ماتیس، لوید ریسید قوای مسلح آمریکا جنرال جوزف دانفورد و رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا دان کوتس روز چهارشنبه به دو کمیته جداگانه مجلس سنای کانگرس آمریکا در مورد افزایش قوا به افغانستان که طبق استراتژی نو آمریکا صورت می‌گیرد معلومات می‌دهند. قبل از این هفته گذشته وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به این سوال یک خبرنگار که به چه تعداد سربازان دیگر آمریکایی را به افغانستان خواهد فرستاد گفته بود که اول این موضوع را با کانگرس در میان می‌گذارد و بعد با رسانه‌ها شریک می‌سازد.
اکنون در مسائل جهان بشنوید که واشنگتن گفته است تلاش‌ها برای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا همچنان ادامه دارد، هرچند قصر سفید تاکید کرده که همه گزینه‌ها در مورد کوریای شمالی روی میزند. بیشتر از مقیم نایب مشنویم.
قصر سفید میگوید امریکا برای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا با فشارهای خود ادامه میدهد. سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت اگرچه گفتگو با کوریای شمالی در محور اقدامات اداره امریکا نیست، اما رئیس جمهور دونالد ترامپ هنوز هم سرگرم مطالعه و بررسی اقدامات بعدی خود به شمول تدابیر احتمالی دیپلماتیک و اقتصادی در مورد پینگیانگ میباشد. سارا ساندرس گفت ما برای شبه جزیره کوریای مسون و بدون هسته‌ای فشارها را افزایش می دهیم. به گفته وی این است اولویت ها در امریکا. این اظهارات سخنگوی قصر سفید چند ساعت پس از سخنرانی منشی عمومی سازمان ملل متحد بیان می گردد. انتونیو گوتیرس منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت خطر هسته‌ای از سوی کوریای شمالی بزرگترین بحران است که امروز ما با آن مواجه هستیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد که در شهر نیویورک با خبرنگاران صحبت میکرد آزمایش هسته‌ای کوریای شمالی را یک بار دیگر محکوم کرده، از پینگیانگ خواست تا به تعهدات بین‌المللی خود و مذاکرات برای جلوگیری از گسترش این بحران موافقت کند. کوریای شمالی روز یکشنبه بم هیدروژنی را آزمایش کرد که مقام‌های آن کشور می‌گویند توسط راکت‌های بالستیک دوربرد می‌تواند انتقال داده شود. گفته می‌شود این بم قدرت حداقل 50 کیلوتنز را دارد که 5 بار بزرگتر از بمی است که پینگیانگ در سپتامبر سال 2016 میلادی آزمایش کرد. این بم همچنان 3 بار بزرگتر از بمی است که ایالات متحده آمریکا در سال 1945 میلادی در هیروشیما پرتاب نمود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌های متعدد پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای و آزمایش راکت‌های بالستیک توسط کره شمالی را منع کرده است.
اکنون می‌شنویم که رئیس جمهور چین و صدر اعظم هند توافق کردند که دو کشور باید تلاش‌های بیشتری را برای ایجاد فضای اعتماد میان بیجینگ و دهلی جدید انجام دهند. این که جزئیات از چه قرار است، سید سمیع عباس به شما می‌گوید.
وزیر خارجه هندوستان اس جی شنکر به خبرنگاران گفت ملاقات یک ساعته رئیس جمهور چین شی جین پینگ و صدر اعظم هندوستان نرندرا مودی در رابطه با این که مسیر آینده رابطه دو کشور چگونه باشد مثمر و مؤثر بود. به گفته جیشنکر این ملاقات واضح ساخت که در سطح رهبری دو کشور این نظر به طور جدی وجود دارد که بهبود روابط به نفع همه می باشد. هفته گذشته هندوستان سربازان خود را از بلندی دوکلام پلاتیو در کوههای همالیا، جایی که سربازان چین اعمار یک سرک را آغاز کردند، به عقب کشید. در اینجا از 10 هفته به این سو قوای دو طرف مقابل یک دیگر قرار داشتند که در بحران چندین دهه بین دو کشور واضح ترین تهدید به شمار می رفت. چین و کشور سلطنتی کوچک بوتان که دفاع خارجی آن از سوی هند صورت می گیرد، هر دو بر این منطقه ادعای سرزمینی دارند. جیشنکر گفت بین قدرت های بزرگ و همجوار اختلاف طبیعی می باشد، ولی مهم این است که معامله با آن باید با احترام دو جانبه و با در نظر داشت منافع مشترک صورت گیرد. دو رهبر در ملاقات خود موافقه کردند که مقامات نظامی و امنیتی چین و هندوستان تماس‌های نزدیک را حفظ کنند تا وضعیت دوکلام تکرار نشود. به گفته وزیر خارجه هند، دو رهبر بر این موضوع تاکید نمودند که صلح و ثبات در سرحدات دو کشور یک مقدمه برای رشد روابط دو کشور می باشد و دو طرف باید گام‌های بیشتر را در این راستا بردارند. شی جین پینگ و نرندرا مودی در حاشیه اجلاس سران کشورهای در حال رشد به نام بریکس در شهر شیامن چین ملاقات کردند. کشورهای بریکس از برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی عبارت می باشند. در اجلاس آنها مسائل مختلف از جمله اختلافات بین متحد چین در منطقه پاکستان و رقیب آن هندوستان نیز مورد بحث قرار گرفتند. در اعلامیه مشترکی که در پایان این اجلاس نشر شد، 5 کشور موافقه کردند که همکاری در مبارزه علیه تروریسم را تقویه می کنند و بعضی از این سازمان های تروریستی را نام بردند، از جمله لشکر طیبه و جیش محمد که در پاکستان فعالیت دارند و در لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شاملند. اما با گفته وزیر خارجه هند اس جی شنکر، در ملاقات رهبران هندوستان و چین این موضوع مورد بحث قرار نگرفت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 104.5 میشنوید. پس از 5 سال سرانجام عشق بر مقام سلطنتی پیروز شد و شاهدخت ژاپنی اعلام کرد که با یک پسر معمولی ازدواج میکند، اما این ازدواج قرار است این شاهدخت را از مقام سلطنتیش برون کند. این که چرا، فرشته نگاه در این گزارش به شما میگوید.
این یک آهنگ ژاپنی است که در مراسم عروسی ژاپنی ها سروده می شود. قرار است این آهنگ سال آینده در مراسم عروسی شادخت ژاپنی سروده شود که تصمیم گرفته با یک شهروند معمولی کشورش ازدواج کند. شادخت ماکو اعلان کرد که با پسر ازدواج می کند که از خانواده سلطنتی نیست، اما با او عشق می ورزد. بر اساس قانون ژاپن، در صورت ازدواج یک دختر از اعضای خانواده سلطنتی با شهروند معمولی، آن دختر نیز به یک شهروند معمولی مبدل شده و باید خانواده سلطنتی را ترک کند. اما در قسمت شاهزاده ها قانون متفاوت است. شاهزاده های ژاپنی می توانند حتی با ازدواج با دختران معمولی مقام سلطنتیشان را حفظ کنند. خبر نامزدی شاداخت ماکو پس از تاییدی خانواده سلطنتی ژاپن نشر شد. قرار است شاداخت ماکو با کی کومروی 25 سال ازدواج کند. او با کی کومروی 5 سال پیش در پنتون آشنا شد و با او دل داد. شاداخت ماکو در انگام اعلام نامزدی خود با کومروی در یک نشست خبری بر رسانه ها گفت: خوشحالم که نامزدی ما پس از تاییدی خانواده سلطنتی بالاخره اعلام شد. به گفته شاداخت ماکو، او از کودکی می دانست که در صورت ازدواج با یک فرد معمولی مقام سلطنتیش را از دست خواهد داد، اما او برای زندگی شخصی خود ارزش بیشتر قائل است.
بیشتر در این مورد در وبسایت ما هم خوانده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. و اکنون یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. یک مقام امنیتی گفته که عملیات تهاجمی نیروهای امنیتی افغان در ولایت کندوز از جمله در ولسوالی چهاردره پر دستاورد بوده است. قماندان امنیه جوزجان میگوید در رهایی دو کارمند ربوده شده اداره بین المللی صلیب سرخ، نیروهای امنیتی افغان متنفذان محلی نقش مهم داشتند. این دو کارمند اداره صلیب سرخ که حدود 7 ماه پیش در جوزجان از سوی افراد مسلح ربوده شده بودند، چاشت دیروز رها شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید بعد تلاش‌هایش برای غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کوریا ادامه می‌دهد. اوکراین تایید کرده که تقاضای گرجستان برای استرداد میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین این کشور را دریافت کرده است. و وزیر خارجه عربستان سعودی اظهارات ایران در مورد نشانه‌های بهبود روابط میان تهران و ریاض در پی پایان مراسم حج را رد کرده است. عادل جبیر دیروز در نشست خبری در لندن گفت که اگر ایران خواهان داشتن روابط نیک با عربستان سعودی است، باید پالیسی هایش را تغییر دهد و به قوانین بین المللی هم عرج بگذارد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون در این قسمت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. از همه اولتر حلول عید قربان را از صمیم قلب به تمام شنونده های محترم رادیو آزادی تبریک عرض می نمایم و همچنان از تمام کسانی که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته عید را به کارکنان رادیو آزادی تبریک گفتند تشکر می نماییم. امیدوار هستیم یک عید خوب با صحت و سلامتی داشته باشید. با این امید نمونه چند از پیام های شما را نشر می نماییم و متعاقب آن آخرین مصاحبه ویدیویی ما را با محترم دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص رئیس جمهور امریکا در افغانستان و عراق را برایتان در این برنامه می گنجانیم.
عبدالنظر هستم از ولایت غور ولسوالی دینه. پیام تبریکی را به تمام ملت مسلمان افغانستان تهنیت عرض می‌برم.
عید سعید قربان را به تمام مردم قهرمان افغانستان شهید پرورد مبارکباد میگم. عید سعید قربان را به مادر عزیزم مهربانم تبریک میگم، به برادرم آقا محمد، آقا مراد، عمویم آجا قادر و سلامویم امیر محمد رحمت الله انشالله و مراد کوچک و ظریف.
این جانب امیدالله جمشیدی از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر قریه چهارشنبه می باشم. سید سید ازها را به تمام کاروانده رادیو آزادی تبریک میگم، خصوصا به تمام ملت مظلوم رنجیده جنگ زده افغانستان.
سید سعید قربان را برای تمام کارکنان رادیوی آزادی و همچنان برای اردوی ملی، پلیس ملی، صاحب منصبان ما، مدافعین وطن و خانه خود دور هستند، از خواهرها و مادرهای خود دفاع میکنند. ما پشتیبانی خود ایران میداریم و عید سعید قربان را برایشان تبریک عرض میدمائیم. کسایی که مخالف حکومت هستند تقاضا عزیز داریم که دیگه کشی را دست بگرند. به جنگ چیزی جور نمیشه، از جنگ چیزی جور نمیشه، در این جنگ فایده کسی نیست.
طلاب های مدرسه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از طریق کاریز ولسوالی گوسفندی سرپول فرا رسیدن عید سعید اضحا را برای شما و از طریق رادی شما کافی ملت مسلمان متعین جهان تبریک و تحریت عرض می نماید.
زمیر استم از ولایت بادغیس ولسوالی بلبغا پدا کنه که این عید قربان با همه جهان اسلام برای خوشبختی و کامیابی مسلمانان تمام شود. ولی باشنده ولسوالی بلبغا که اینجا جنگ ها دوام داره، مسلمان ها هم مهاجر شدن، پرابلم های بسیار زیادی را متحمل شدن، از این جهت و این عید بسیار خوشبین نیستن.
بدون تبصره.
السلام علیکم و رحمت الله. من زریک نظر سبتاتا و استاد و همکران تا سلام و نوائیم و رو جانا دلتا داختر که برای که سوک دیر خوشبینی نلری من اختر تا دیر خلق خوشحال ندی، زکر چی دلتا طول مسلمانان مهاجر دی کلی پا کلی بانی برسوی دی.
جنگی که امروز در کشور ما جریان دارد در بین افغان ها جنگ داخلی هست.
امروز همی گوشه کراده دور میتیم غیر از انفجار و انتحار، غیر از برادر مردن دیگه چیزی شنیده نمیشه.
عالم هستم، از ولایت سرپل صحبت نکنم. هر افغانی که در هر گوشه مملکت کشته میشه و تمام وجود ما در میگیره. خداوند رهبرها را توفیق بده که از این زورگویی، از این کشمکشکای بیساز، از سخنایی که باعث تشنج، باعث دربدری نظام و مردم افغانستان میشوند خودداری بکنند و هر مشکلی که دارن از طریق گفتگوی دور یک میز بشینند، باید مسائلشان حل بکنند. ترک و تاجیک و ازبک و ازره و پشتون و بلوچ و پشتهی، نورستانی، عرب و عجم، همش از همی خاک است. هیچ کس نمیتونه به تنهایی در افغانستان صلح بیاره. با جز مردم افغانستان با شمول همه رهبرها متحد شوند، دوری از بشینند، همه مسائل از طریق گفتگو حل بکنند و ما هم از طالبان میخواهیم که بیایند در پروسه صلح بشینند با دولت افغانستان، همه مسائل یک طرف بکنند. ببینین امروز دوز راگیر قطاو طریق همه به نام طالب برآمده، از نام طالب استفاده میکنه. اگر طالب واقعیت جهاد میکنه، طالب باید از طریق گفتگوی صالحه مسائلشان حل بکنن. طالبا خوب فکر بکنن که در افغانستان امروز اولاد غریب قربانی میشوه، اولاد غریب قربانی میگیره.
جناب دکتر خلیل‌زاد سلام، شما از جمله کسانی هستین که به این استراتژی ارزش بسیار بزرگ قائل شدین و آن را یک گام تاریخی تعریف کردین. آیا به طور بسیار خلاصه گفته می توانید که چرا؟
دو چیز بسیار مهم است به فکر من. اولی که رئیس جمهور جدید بدون گذاشتن یک زمان واضح، بدون از این که سر تعداد و یا کیفیت قوای امریکا پافشاری کنه، گفت که نظر به شرایط در افغانستان و ضرورت او شرایط تعداد و کیفیت قوای امریکا به او ربط خواهد داشت. این یک تغییر کلان است به فکر من با سیاست آقای اوباما که زمان بندی کرده بود درباره وجود قوای امریکا در افغانستان. همچنان به قوای امریکا در افغانستان، به قماندان قوا، این اجازه را داده آقای ترامپ که میدانست خواه به قسمی که ضرور است استفاده شود، یعنی میشه که در جنگ با طالب همچنان از این قوا استفاده شود. آقای اوباما گفته بود که در جنگ با طالب غیر از این که در شرایط مخصوص باشه قوای امریکا در اون جنگ شریک نخواهند بود. بر علاوه جنگ تمن با ضد القاعده و داعش و کمک کلی به از نگاه ازدیاد استعداد قوای افغانستان. مسئله دوم که حتی مهمتر از این مسئله هم هست، مسئله پاکستان است که برای یک مدت طولانی است که باز ما می گفتیم که مشکل کلان پایگاه های تروریستی و پایگاه های افراطیت و همکاری از طرف دولت پاکستان به این قوا یک مشکل کلان و تاثیر انداز بالای شرایط در افغانستان است و آقای ترامپ این تعریف مشکل قبول کرد و یک استراتژی که به صورت عمومی درباره صحبت کرد در این باره هم پیشنهاد کرده. خب ببینیم در عمل چی خواهد شد، تاثیر سیاست جدید امریکا سر پاکستان چی خواهد بود.
به نظر شما چرا ممالک زی دخل در بحران افغانستان مثل پاکستان، ایران، روسیه، چین استراتژی امریکا را از این حال ناکام میدانند، در حالی که ما شما میفهمیم که خود ایران، یعنی قبلا شما چندین باری موضوع را به زبان آوردین، و روسیه همراه طالبا همکاری میکنه، حتی اتهامات از کنا اسلحه میتن.
مسئله پاکستان از همی مسائل دیگه که مهمتر است، باید گفت که هیچ یکی از دیگه کشورها به یک موقف قرار نداره که پاکستان قرار داره در تاثیر منفی یا مثبت در اوضاع در افغانستان در شرایط فعلی. به فکر من سه موضوع تأثیر کرده بالای سیاست روسیه و ایران و خصوص. یکی این که با تغییر در بیلانس قدرت یکی دو سال گذشته به نفع طالبا در افغانستان، و دوم به وجود آمدن گروپ داعش، و سوم ازدیاد رقابت مشکلات در رابطه بین امریکا و روسیه و ایران. روسیه و ایران تشویق کرده که با طالبا در تماس بیشتر باشن، از طالب به ضد داعش استفاده بکنن، و در قسمت ایران همچنان مشکلات در رابطه بین افغانستان و ایران خصوصا سر موضوعات آب که از افغانستان به ایران میره و پلان حکومت افغانستان که چند بند بسازد تا چقدر آب به ایران میره افغانستان کنترل داشته باشه و در مقابل از حق ایران زیادتر آب بگیرن چی تفاهم بیاید که ایران چطور به افغانستان پول بپردازه. اینا هم از سری رابطه سر این مسئله سیاست این کشورها تاثیر داشته. اما به فکر من اگر بیلانس در داخل افغانستان تغییر بکنه، داعش ضعیف‌تر شود، طالب ضعیف‌تر شود، ممکن سر سیاست دیگر کشورها هم تاثیر بندازه. همچنان اگر اونا با وجود تغییر با در بیلانس افغانستان با سیاست‌های منفی دوام بدن، امریکا هم از خود راه‌های داره برای جواب که بالای از اونا تأثیر بندازد. مشکل یوکرین است که در اوج مخالفت ها هست، میتونه امریکا مثلا به یوکرین کمک بیشتر نظامی کنه اگر روسیه یک سیاست دشمنانه در افغانستان تعقیب کنه. همچنان ایران هم سر سیاست ایران هم میشه تأثیر مستقیم و غیر مستقیم انداخت. ایران هم مشکلات از خود داره. پس بهترین قدمی بود که اول سر مشکل کلان که مشکل پاکستان است توجه کرد. اگر در او تغییر بیاید به فکر ما که یک سوال کلان است، منم پیشبینی نمی کنم که حتما سیاست پاکستان تغییر میکنه، اما اگر تغییر نکنه قیمتی که پاکستان میپردازه زیادتر خواهد شد اگر سیاست یا استراتژی نو عملی شود.
دکتر خلیلزاد، یک مسئله دیگه، ما همین لحظه یک مصاحبه داشتیم با سخنگوی وزارت خارجه پاکستان زکریا. او گفت که سفر دارن، یعنی هیئت پاکستان سفر داره به این دیگه به چین و ممالک دیگه منطقه، و اونا هم روی یک اجماع صحبت میکنن. این سبب از یک بلوک دیگه نمیشه ایجاد یک بلوک دیگه بازم مشکل افغانستان پیچیده در نخواد ساخت؟
امکان داره که اختلاف درباره افغانستان با در نظر داشت تغییرات دیگه که در منطقه و دنیا میایه یک تاثیر کلان این مسئله افغانستان داشته باشد در روشن شدن روابط کشورها بسوی بین‌المللی در آسیا و در دنیا. یعنی ما میبینیم که امریکا و هند با هم نزدیکتر شده میرن، نزدیکتر شده رفتن. هند به یک کشوری که دارر قویتر میشه و میخواد در بلانس قدرت در آسیا وزن لازم داشته باشه، و امریکا از این هدف هند، رابطه جدیدی که با هند امریکا دارد، پشتیبانی میکنه. یک وقتی بود که هند با اتحاد شوروی نزدیک بود و چین با امریکا نزدیک بود. این تغییرات نظر به شرایط بین المللی و تغییر در بالانس قدرت به صورت کلی امکان داره، اما این ادمی نیست که کار صورت بگیره. برای از اینکه به فکر ما ضعیف ساختن افراطیت، ضعیف ساختن تروریسم در افغانستان و منطقه یک منفعت مشترک کشورهای منطقه و دنیا است. روسیه خودش مشکلات داره با افراطیت و با تروریسم، چین ترس داره از افراطیت و تروریسم، اما ای امریکاست که قیمت کلان میپردازه در مقابله در افغانستان با این مشکلات. این بهتر خواهد بود که به جای تشکیل بلاکای رقیب در قسمت مسئله افغانستان که یک همکاری واسه صورت بگیره و افغانستان به یک پل همکاری بین کشورهای منطقه و دنیا در مقابله با افراطیت، در مقابله با تروریسم به وجود بیاید. اما ببینیم که به کدام راه این مسئله بالاخره نهایی خواهد شد.
این موضوع هندستان شما به زبان آوردین. ما تقریبا یک هفته پیش که با شما صحبت کردیم یا در روز پیش، شما گفتین که در هندستان هستین. حالا همین موضوع را میخواستم پرسان کنیم که شما به چی سمت، به چی وظیفه هندستان رفتین و نتیجه سفرتان چی بود، اگر به ما خلاصه بگوین؟
ما هندستان بودم برای یک هفته و با مقامات هند صحبت داشتم، با مشاور امنیت صدر اعظم هند، با وزیر خارجه هند آقای جایشنکر و با آقای اکبر و با تعداد از مقامات دیگه هندی، و مسئله افغانستان هم یکی از مسائلی بود که دربارهش طبعا بحث کردیم. دیگه مسائل هم بود و یک سفر خوب بود. این یک کشوری هست در حال حرکت، اقتصادش پیش میره، رشد اقتصادیش از تمام کشورهای منطقه بالاتر است و همچنان میخواد که در مسائل منطقه و مسائل دنیا یک رول هرچی بیشتر داشته باشه. امریکا و هند منافع مشترک دارن. تا چند سال گذشته امریکا از خاطر از اینکه اگر هند هرچی رولش زیادتر شد، افغانستان ممکن سبب نارامی پاکستان شود و امیدوار بود پاکستان در سیاست خود در افغانستان تغییر مثبت بیاره، هند تشویق نمی کرد که هرچی بیشتر در افغانستان فعال باشه و افغانستان خصوصا در امور اقتصادی هرچی کمک زیادتر بکنه. اما ناکامی سیاست گذشته در مقابل پاکستان، عدم تغییر در سیاست پاکستان، بالاخره تو یک نتیجه داده که امریکا حال خوشبینتر است درباره رول بیشتر هند در افغانستان.
نقش شما چی خواهد باشه؟ برای اینکه در مورد استراتژی که با شما تقریبا دو سه ماه همیشه مصاحبه ها داشتیم، شما بسیار آگاه هستین در این موضوع. شما در این یک نقش خواهد داشتید در آینده یا نه؟
من علاقه ندارم شخصا که یک نقش رسمی داشته باشم در این قسمت، چون یعنی من نقش داشتم، هم نماینده خاص رئیس جمهور بودم و هم سفیر بودم و نه تنها در افغانستان، مثل که شما هم گفتین در چند جای دیگه به شمول ملل متحد. خوب است که به کسایی که این تجربه را نداشتن یا این کارا را نداشتن به اونا چانس داده شد. پس من همیشه متوجه اوضاع افغانستان بودیم، هستم و خواهم بود، اما علاقه به گرفتن کدام رول در عملی شدن این سیاست ندارم.
خلاصه کدام نظر دارین که کی استراتژی را رهبری خواهد کرد؟
بسیار ضروری است برای موفقیت استراتژی که جنبه عملی مد نظر گرفته شود و عناصر مختلفی که رول دارد در پیشبرد سیاست، چی از نگاه دیپلماسی است، چی از نگاه سیاسی است، چی از نگاه نظامی است و چی از نگاه اقتصادی که و چی از نگاه منطقه و دنیا، که در همکاری با یک دیگر کار پیش ببرند. و من تقریبا 3-4 راه را میبینم برای ادی که ای تو یک چیز که رئیس جمهورم به او اشاره کرد صورت بگیره. یا ای که سفیر امریکا را در افغانستان یک رول کلان عمومی بده، اما در او مشکلی است که در قسمت بخصوص بین مللیش او نمیتونه که یک رول بازی کنه چون مشغول در افغانستان خواهد بود، یا ای که میشه به جنرالی که در افغانستان هست فعلا آقای نیکلسن این مسئولیت داده شد. مشکل او است که او مشغول جنگ است، روزمره باید در میدان متوجه جنگ باشه. رای سومی است که یک کس سوی بسیار بالا در قصر سفید به حیث نماینده رئیس جمهور، به حیث کوردینیتر سیاست در این باره یا عملی کردن این سیاست نو او انتخاب شوه، و یا یکی کسی که مدیر وزارت خارجه در امور جنوب آسیا او انتخاب میشه که هنوز نشده، او همچنان بایست کوردینیتر یا سپیشل آنوای برای این مسئله انتخاب شود. فکر کنم که این همه مسائل زیر بحث است فعلا امریکا، و ببینیم که رئیس جمهور بالاخره در این قسمت چی فیصله میکنه.
آقای خلیل‌زاد، شما چقدر خوشبین هستین در این شرایط فعلی، مخصوصا با در نظر داشته موقف رئیس صاحب جمهور که بعضا انتقاد میشه نظرش تغییر میکنه، عملی شوه، تطبیق شوه استراتژی؟
بسیار مهم است که یه استراتژی تطبیق شوه. موفقیت و امتحان از اینکه استراتژی کار میده یا نه به اساس عملی شدن میشه او را روش بس کرد یا حساب کرد، و هنوز زود است که گفت که چی تاثیر نهایی خواهد داشت. اما نظره ما این سیاست، این استراتژی اگر عملی شود یک سیاست یا استراتژی بهتر است از استراتژی پیشتری که امریکا در افغانستان داشت.
آقای خلیل‌زاد، گرچه جزئیات استراتژی جدید هنوز تکمیل نشده، ولی به نظر شما چه چیزها در این استراتژی از نظر افتاده و باید به خاطر تکمیل آن چه چیزها باید شامل شود؟
مثلا در قسمت پاکستان که یکی از نقاط مهم و نوع استراتژی چطور پوله شوه این کار، آیا یک وقت طولانی گرفته شوه که با پاکستان بحث شوه و بعد از اون قدم های عملی اگر پاکستان همکاری نکرد گرفته شوه، و یا ای که بعد قدم های عملی دفتن گرفته شوه نظر به عکس العمل پاکستان قدم های بعدی هم پلان گذاری شوه. من طرفدار عزیز مثلا که او عناصر که اشخاصی که در کمک به افراطیت یعنی به طالبا و گروپ افغانی و تروریستا در دستگاه های پاکستان رول دارن، چی در ISI و یا چی در قوای نظامی پاکستان، اینا را لستشان ساخته شوه، اینا معلوم شوه که کی هستن، و اینا روی یک لست سیاه گذاشته شوه که حق سفر را نداشته باشن غرب، حساب بانکی داشته نتانن در غرب، اولادا و فامیلشان به غرب سفر کرده نتانن. یک میشه قدم اول شوه. دوم میشه که کمک های امریکا به غیر کمک های بشری قطع شوه. سیوم میدانه که مثلا شارا ارده شوه سرف امریکا، سر دوستای امریکا و سر بانک جهانی و IMF که کمک های از اونا هم به پاکستان قطع شوه. قدم چهار شده میدانه که سر جاهایی که در او تروریستا و افراطیون تربیه میشن یا میباشن سر او در پاکستان حمله شوه. یک مسئله ایست که چطور حکومت امریکا یا کسی که مسئولیت این کار میگیره یک پلان بساده، قدم اول چی میباشه، قدم دو چی میباشه، اگه پاکستان این کار که امریکا میخواه و قدمی را نگیره چی قدمی گرفته میشه، قدمی حال کار شروع شوه. در قسمت های دیگه استراتیجی هم هست که پلان گذاری دقیق صورت بگیره. در قسمت افغانستان میشه حکومت افغانستان باز وعده هایی داده در قبال از این وعده های امریکا، حکومت افغانستان چه قدم هایی را خواهد گرفت، او هم میشه که دقیق در قسمت عملی کردن از او قدم های گرفته شوه.
اینجا گرچه شما این موضوع یه ذره یاد کردین، منتها موقف روسیه قسمی است که میگن فرستادن قوای بیشتر شاید نتیجه نده، با در نظر داشت این مسئله و همچنان بعضی از متخصصین افغانی به این فکر هستن که وضع فرستادن قوای بیشتر و از این قبیل مسائل قوای امنیتی خود افغانستان بالخصوص قوای هواییش تقویه شوه.
بسیار فکر خوب است، اما یکی به جای دیگه گفته شده نمیتونه، من مخالف از او فکر هستم. هر دو کار باید صورت بگیره. اشتباه بود که ساختن یا پیشرفت در قوای هوایی افغانستان به سرعت لازم صورت نگرفته، مشکلات تشکیلی در قوای هوایی خود افغانستان بود که در چند وقت گذشته تغییرات در او آمده که کسای نو انتخاب شدن که مسئولیتی کار بگیرند. در این زمان امریکا هم بطی و صورت بطی و پیش رفت در شروع در ساختن قوای هوایی افغانستان و دیگه درباره انکشافش. من طرفدار ازی هستم که توجه هرچی عاجل برای تقویه قوای افغان صورت بگیره. مشکلاتی که در پیشرفت از این کار وجود داره روش کار شود تا مشکلات کم شود چه سرعت این کار بیشتر شود. این به نفع افغانستان و هم به نفع امریکاست. قماندان های امریکا در افغانستان و در اینجا به این فکر هستند که و 4 تا 5 هزار عسکر نو اضافه تر کار است.
بله.
و من از این پیشنهاد از اونا طرفداری میکنم. اینا همین قوا را همین تعداد تقریبا 15 هزار را میخواستن که در چند سال گذشته در افغانستان داشته باشند، اما آقای اوباما طرفداری نکرد از نظریشان و فیصله کرد که قوا به 8400 کم شود. اما این نظامی ها چون مردم های مسلکی هستند میگن به 14000-13000 میتونن که اوزار خرابیش رایش بگیرن، چرا نه. اما یک مسئله که بازم تکرار کنم، آقای ترامپ یک فکر خوبی را مطرح کرد و این که سر تعداد باید بسیار گپ نزنیم، چرا میشه که دشمن اگر امریکا 4000 روان بکنه که او باید قدمای بگیرن که نشان بدن که تاثیر نکرده. و از او خاطر آقای ترامپ گفت که اگر ضرور شوه، اگر شرایط تقاضا کنه، حاضر است قوای بیشتر روان کنه. امیر غیر مستقیم این مسئله را گفت. این دو چیز یک دیگه نیستن، یا قوای افغان بالا ساخته شوه یا قوای امریکا روان شوه، باید در دو کار صورت بگیره.
خب دکتر عبدالمای خلیلزاد، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان.
از شما هم تشکر. موفق باشین.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
می پل می گذره ماششتا و کاروان ز پل می گذره این سال گذرت سال دیگر باز آیا دو سال دیگر عمر جوان می گذره دو سال دیگر عمر جوان می گذره گل می گذرد موسم گل می گذره ماششتا و کاروان ز پل می گذره این سال گذرت